ام واحد صوت
نون تقلیب خودش یک بالله الرحمن الرحیم که ابراز غیر الحاصل ثم اشار الى تفصیل نکته داعیت الى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله. بحث و گفتگو در این بود که چرا شرط و جزای این رو برخلاف قاعده فعل ماضی یا جمله اسمیه می آورند. دیروز بحثش بیان شد و امروز به طور فشرده عرض می شه. علت این که شرط و جزا را ماضی می آورند ابراز غیر حاصل در معرض حاصل است، یعنی می خواهیم بگیم اون چیزی که حاصل نشده عنقریبن حاصل می شود. حالا چرا ابراز غیر حاصل در معرض حاصل می کنیم؟ چند جهت داره. یک جهتش قوت الاسباب است. قوت الاسباب یعنی همه اسباب فراهمه، چون همه اسباب فراهمه ما ابراز می کنیم غیر حاصل را در معرض چی؟ حاصل. یک دلیل دیگر اینه که اون چیزی که مقتوع الوقوع است اون رو می خواهیم مثل چی قرار بدیم؟ مثل واقع قرار بدیم. اینم دلیل دومش. دلیل سوم یا مورد سوم برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل تفعله. مورد چهارمش اظهار رغبت در وقوع فعل است. مورد پنجمی هم دارد به نام تعریض. ما چهار مورد رو دیروز از خارج براتون مفصل بیان کردیم، حتی با ذکر جریان و داستان اون شخصی که بیان شد، و امروز دیگه اونها رو تکرار نمی کنیم. لذا عبارات رو دقت بفرمایید. سپس اشاره کرده مصنف به تفصیل دادن نکته‌ای که وادار کننده است ما را به سوی عدول کردن از لفظ فعل مستقبل. اصل اینه که شرط و جزا مستقبل باشه. حالا چرا باید عدول کنیم؟ به قول خودش که فرموده ابراز غیر حاصل در معرض حاصل. عرض کردم نکته اصلی ابراز غیر حاصل در معرض حاصله. اون وقت خود ابراز غیر حاصل در معرض حاصل چند مورد داره؟ پنج مورد. مورد اول قوت الاسباب. برای قوت الاسباب داستان چی رو نقل کردم براتون؟ داستان رو نقل کردم به جهت قوت اسبابی که اخذ شده در حصول اون شیء، یعنی چون اسبابش آماده است مثل اینه که خودش هم آماده است. چون هر چیزی با چی انجام میگیرد؟ با اسباب. در روایت هم داریم ابل لاهو ان یجری الامور الا به اسبابها، مثل انشتریتو کانکدا، اگر خریده باشم چنین است. هنوز نخریده ولی چون وسائل خرید آماده هست میگوید اگر خریده بودم. در حال انعقاد اسباب اشتراع. اسباب اشتراع یکی پول است و یکی جنس. اگر پول باشه جنس هم در بازار باشه دیگه این مسئله حل است. مورد دوم برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل بودن اون چیزی که اون چیز مقتوع الوقوعه. اون مقتوع الوقوع رو میخواهیم مثل چی قرار بدیم؟ مثل واقع قرار بدیم. مثال این قسمت رو از قرآن آوردم به چی براتون؟ یادتون هست؟ اذا وقعت الواقعه، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس کورت، و همینطور. بله؟ این و اذا شریکن در این مورد. بله؟ نه، بحثمون سر این نیست، بحثمون سر ماضی بودنشه. اون چیزی که مقتوع الوقوع است به صورت ماضی میاریم، چرا که ماضی دلالت بر چی میکنه؟ بر تحقق وقوع میکنه. حالا البته بیشتر اوقات این مورد ماضی مربوط به اذا میشه. این اشکال شما یا حرف شما خوب است، ولی گاهی هم با این میاد، مطلب محقق الوقوع رو با این میارن در همون مورد خودش. خب این او کون عطف بر کجاست؟ شارح میگوید این عطف بر قوت الاسبابه. وقتی عطف بر قوت الاسباب بشه میشه مورد دوم از موارد ابراز غیر حاصل در معرض حاصل. خوب آقایون میفهمن یا نه؟ خوب. و همچنین است معطوفاتی که بعد از اینها به او میاد. متن رو دقت کنید. او تفعل او اظهار رغبت فی وقوعه، همه اینها عطف بر چی هستند؟ قوت الاسباب. به علت اینکه همه اینها، کل اینها یعنی این معطوفات عللند، علل نخونید، عللند، عللند برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل، بنابر اون چیزی که اشاره کرد به سوی اون چیز مصنف، در اظهار رغبت. در اونجا هم نظیر این بحث رو داشتیم که علت یک چیز بود اما موارد اون علت زیاد بود، و کسی که گمان کرده که این معطوفات کلش عطفند بر ابراز غیر حاصل در معرض حاصل، پس به تحقیق سهو کرده یک نوع سهو آشکاری. چرا سهوش آشکاره؟ برای اینکه ما اگر شرط و جزا را ماضی بیاریم، یک دلیل داره، یه علت داره. علتش هم چیه؟ ابراز غیر حاصل در معرض حاصل. نمیشه بگیم که اگر ما بریم شرط و جزا رو ماضی بیاریم، پنج علت داره یا شش علت داره، یکیش ابراز غیر حاصل در معرض حاصله، یکیش قوت الاسبابه، یکیش کون ماه و مقتوع الوقوع کالواقعه، یکیش تفعله. اگر بخوام اینجوری بگیم غلط در میاد. چرا غلط در میاد؟ برای اینکه قوت الاسباب یا کون ماه و مقتوع الوقوع یا تفعل، اینا همه مواردند برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل، اینها دلائل نیستند. فرق است بین مورد و بین دلیل. ببینید، من میگویم کل فاعل مرفوع، این یک مطلبه. حالا موارد کل فاعل مفعول چیه؟ زیدون ضرب زیدون، اتا امر الله، جاء بکرون، جلس خالدون، اینا همه موارد اون قاعده هستند و الا قاعده یک چیزه. اینجا قاعده و دلیل بحث ما ابراز غیر حاصل در معرض حاصل. حالا مواردش، یکیش قوت الاسباب، یکیش کون ماه و مقتوع الوقوع کالواقع، یکیش تفعل، یکیشم تعریض هست. پس اینها خودشون علت نیستن برای اینکه فعل ماضی آمده به جای مضارع، اینها مواردند برای ابراز غیر حاصل در مرض حاصل. پس کسی که عطف بر ابراز گرفته مورد را با دلیل اشتباه کرده. مورد با دلیل چیه؟ فرق میکنه. دلیل یک چیزه، مصادیق و موارد جزئیات دلیلند، نه اینکه اونها خود دلیل باشند. علل هستند برای ابراز غیر حاصل، خودشون علت مستقل برای ماضی آمدن نیستند. پس ما که میگیم موردن، یعنی مورد برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل هستند، یا به عبارت دیگه دلیل هستند برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل. دلیل مستقل برای ماضی آمدن شرط و جزای این نیستند. روشن شد حالا؟ خب، یا اینکه ابراز غیر حاصل در معرض حاصل میکنیم برای تفعل، این مورد چندمه؟
سوم.
یا ابراز غیر حاصل در معرض حاصل میکنیم برای اظهار رغبت در وقوع شرط، مثل انزفرت و به حسن العاقبه. این مثال برای هم تفعل هم اظهار رغبت در وقوع. اما تفعل به خاطر اینکه انسان از لفظ ظفر و ظفر پیدا کردن و پیروزی چی میفهمه؟ فال نیک میفهمه. و اما اظهار رغبت در وقوع است برای اینکه هر کسی دلش میخواد همیشه چی باشه؟ ظفرمند باشه، پیروز باشه، موفق باشه، در مونده و عقب مونده نباشه. اظهار رغبت در وقوع. رغبت یعنی چه؟ میل. خب، هذا یصلح مرام یعنی مقصد. معنای عبارت هم اینه، اگر ظفرمند بشم به عاقبت خوش، پس اون ظفرمند شدن به عاقبت خوش چیست؟ مرام و مقصد است. مقصد ما همین است که ان شاء الله عاقبتمون خوب باشد. این مثال صلاحیت دارد از حیث مثال شدن، هم برای تفعل هم برای اظهار رغبت در وقوع. ولما کان اقتضاء و اظهار رغبت ابراز غیر حاصل فی معرض الحاصل یحتاج الى بیان ما اشار الی. خب، ما گفتیم ابراز غیر حاصل در معرض حاصل چهار مورد داره. مورد چهارمش اظهار رغبت در وقوعه. حالا چطور میشه که اگر انسان به یک چیزی راغب بود، به اون چیزی که خیلی راغبه، انقدر علاقمند میشه که هنوز که واقع نشده او را به عبارت واقع شده میاره؟ این چطور میشه شمایی که علاقه زیاد به تحصیل علم دارید، تحصیل علم رو برای خودتون الان چجور تصور میکنید؟ واقع شده تصور میکنید. باز بنده دیروز این رو براتون شرح دادم، مثال آوردم به موارد ترس و موارد عشق، به هر دو مثال آوردم. می فرماید و چون که بود اقتضاء اظهار رغبت، یعنی اظهار رغبت اقتضاء میکنه چی رو؟ اقتضاء میکنه که ما ابراز کنیم غیر حاصل رو در معرض حاصل. آدمی که علاقه به یک چیز داره این اقتضا میکنه که غیر حاصل رو بیاره در معرض چی قرار بده؟ حاصل قرار بده. میخوام عبارت بفهمید، اینجا عبارت یه خورده پیچ داره ها، روشن شد؟ دوباره معنا میکنم. و چون که بود اقتضاء اظهار رغبت کردن، اقتضا میکنه اظهار رغبت، چی رو اقتضا میکنه؟ ابراز غیر حاصل را در معرض حاصل. این مفعوله، ابراز مفعول هست. چون که بوده، چی بوده؟ اقتضا کردن اظهار رغبت اینطور بوده که اقتضا می کرده اظهار رغبت ابراز غیر حاصل را در معرض حاصل. یحتاج جواب لماست. چون که اینطور بود احتیاج داشت به یک بیان مایی، به یک بیان مایی. بیان ما یعنی بیان کم. اشاره کرد مصنف به سوی طالب، کدامش عاشق بالاتره؟ اینجا بله دیگه درباره عشق مطالب و سخنها بسیار است. بله، و در روایت هم که داریم که می فرماید اطلب العلم ولو به سفک دماغ. خوب دقت کنید، طلب کن علم رو اگرچه بریختن خون باشد. اینجا به ما میگوید ما طالب علم باشیم یا عاشق علم؟ عاشق. درباره علم عاشق باش، خودت رو فدا کن تا به علم برسی. یعنی از سرما نترس، از گرما نترس، از گرسنگی نترس، از تشنگی نترس، از کشته شدن نترس، از مردن نترس، از رطوبت نترس، از سرما نترس تا بتونی به علم برسی. یا امام چهارم علیه الصلاه و السلام که میفرمایند اطلب العلم ولو بخوز اللجج و سفک المحج. علم رو طلب کن اگرچه به خوز لجه ها و دریاها و قوس در اقیانوس ها باشد و اگرچه بریختن خونه ها باشد. یعنی در راه طلب علم چی باش؟ عاشق باش. دست از طلب ندارم تا جان من براید. این معنای عشق. در عبارت شارح عاشق نگفته، اما یک قیودی برای طالب اضافه کرده که طالب را عاشق کرده. دقت کنی. پس به درستی که طالب عرض کردم یعنی کسی که چیزی را چیکار میکند؟ طلب میکنه. زمانی که زیاد باشه رغبتش، ها وقتی رغبتش زیاد باشه میشه چی اون وقت؟ میشه عاشق. در حصول یک امری، حالا اون امر علم باشد، تقوا باشد، رسیدن به زیارت امام زمان علیه السلام باشد، چون عشق راهیان کربلا به کربلای حسین باشد، یک سر و تصوره بسیار میکند تصور اون چیز رو. همش میبینه که در حرم حضرت سید الشهدا هست، خواب دیده که گنبد اون حضرت رو زیارت کرده، خواب دیده چه کار کرده. این به خاطر اینه که طلبش چیه؟ زیاد. یک سر و تصور، فاعل تصور کیه؟ طالب. مفعولش کیه؟ ایاهو. ایاهو یعنی اون امر را. فربما یخیلو، پس چه بسیار خیال میشه اون امر به سوی اون شخص چی؟ حاصل. انقدر علاقه به او دارد که گویا او را چی میبیند؟ حاصل شده میبیند. چقدر مادرها به شماها علاقه دارند؟ انقدر به شماها علاقه دارند که در شهری که هستید مادر شما انقدر دلش میخواهد که شما را ببیند که اگر یه وقتی در کوچه و خیابان برود همش هر کسی جلوش بیاد از دور خیال میکنه کی هستید؟ شما هستید. لذا وقتی که شما میرید پیش مادرتون میگه حمید دیروز بودا از دور خیال کردم تو هستی. یک مردی بود وقتی رفتم نزدیک دیدم نه تو نیست. ای انقدر فرزند خودش رو تصور می کند که از دور انسانها را به شکل او می بیند. و شاید به شما هم مادرانتون این حرف رو زدند. این علامت چیست؟ علامت عشق است. خب فیعبرو وقتی اون چیز رو حاصل دید فیعبرو پس عبارت میاره از اون چیز حاصل به لفظ چی؟ به لفظ ماضی. یعنی گویا دیگه حاضر شده، آماده شده، نه اینکه آماده میشود. و علیه و بنابر استعمال ماضی هست با این برای اظهار رغبت در وقوع و بر همین معنا وارد شده قول خدا ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء و اکراه نکنید دختران جوان رو بر زنا اگر اراده تحسن دارند. عرد نه چرا ماضی آمده، باید چی می آمد؟ مضارع. میگیم خدا اینقدر علاقه و میل داشته که زنان تحسن داشته باشند که به لفظ ماضی آورده. حیث و لم یقل این یورد نه، در مکانی که نگفته این یورد فا این قیل. خب اینجا یک اشکالکی پیدا می شود. خوب دقت کنید، مفهوم آیه اینه که وادار نکنید کنیزان را بر زنا اگر خودشون اراده تحسن دارند. مفهومش چیه؟ اگر خودشون اراده تحسن ندارند اونها رو وادار بر زنا بکنید. خب این دو اشکال ایجاد میکنه. اولا وادار کردن بر زنا درست نیست. ان الله لا يحب ان تشيء الفاحشه. این یک اشکال. اشکال دوم اگر اونها اراده تحسن ندارند دیگه احتیاج به وادار کردن ندارند. اگر اراده تحسن ندارند احتیاج به وادار کردن ندارند، خودشون به این عمل اقدام میکنند. این مفهوم که اگر اراده تحسن ندارن شما وادارشون بکنید این دیگه اصلا لغوه. وقتی اراده تحسن ندارن اون کشش درونی خودشون هست که وادارشون کند، دیگه احتیاج نیست که ما خودشون بدیم. این دو اشکال. اشکال دوم رو شارح نگفته که یک اشکال عقلی است، اما اشکال اول رو در اینجا بیان کرده. اشکال رو خوب متوجه شدید؟ پس اشکال روی منطوق نیست، اشکال روی مفهوم شرطه. معالم رو خوندید شما؟ مفهوم رو خوندید که بحث مفاهیم، مفاهیم رو در علم اصول. خب یکیش مفهوم شرط، مفهوم لقب هست مثلا. خب حالا جواب اشکال. بله
در مفهوم
نه همچی جوابی نیست، خودش تازه اشکاله. حالا یه اشکاله که اگر اینا اراده تحسن ندارن، حالا ما به کتاب خودمون داریم بحث میکنیم نه به کتاب دیگری، اما شما بیایید و این اشکال ما را خوب گوش کنید ببینید انصافا این اشکال است یا جواب اشکال است. با انصاف قضاوت کنید نه بی انصاف. ببینید من دوباره این طرح میکنم، این اشکال خیلی جالبه. ببینید اشکال اینجوری میشه که این مفهوم شرط میگه اگر اینا اراده تحسن ندارن وادارشون کنین، درسته؟ ما میگیم این مفهوم درست نیست، چون که اگر بخواهیم اگر اونا اراده تحسن نداشته باشند احتیاج به وادار کردن ندارند. بله خب حالا دیگه بقیهش خودتون فکر کنید. این اشکال اول رو شارح جواب داده، جوابش به این است که اولا در همه جا ما نمیتونیم بگیم که شرط دارای چیه؟ مفهومه. این یک مطلب. جواب دومم اینه که ما در اونجاها میگیم شرط مفهوم دارد که یک فایده دیگری بر اون مترتب نباشه، و چون در اینجا فایده‌ای برش مترتب هست بنابراین میگیم اینجا مفهوم نداره. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر زنها اراده تحسن داشته باشند باید وادارشون بر عمل بد نکرد، اگر اراده تحسن نداشته باشند اونجا چطور؟ اونجا باید به طریق اولا جلو اونها رو گرفت و نگذاشت که اونها به مسیر انحرافی بیفتند. پس اینجا اولویت رو بیان میخواد بکنه و فایدهش اولویته، نه اینکه فایدهش خود مفهوم شرط باشه و مفهومش این باشه که اگر اراده تحسن ندارند وادارشون بکنید. نخیر، اگر اراده تحسن ندارند به طریق اولا وادار نکنید، یعنی به طریق اولا بیشتر از اونها محافظت کنید، سیانت کنید که اونها به این مسیر نیفتند. می فرماید پس اگر گفته شود که تعلیق نهی از اکراه، تعلیق یعنی چه؟ بارها معنا کردیم براتون، ربط دادن، ربط نهی از اکراه را به اراده زنان تحسن رو، این که ربط بدیم نهی از اکراه رو به ارادت هنت تحسن، یشعرو، یشعرو یعنی می فهماند، اشعار می کند به جواز اکراه در نزد انتفاع اراده، یعنی اگر اراده تحسن ندارن جایز اونا رو وادار کنید به این عمل بنابر اون چیزی که اون چیز مقتضای تعلیق به شرطه، مقتضای مفهوم شرط. عجیبه، جواب داده شده به این که قائلین به این که تقیید به شرط دلالت میکنه بر نفی حکم در نزد انتفاع شرط، از این عبارت، از عبارت قائلین فهمیده میشه که همه قائل به مفهوم شرط نیستن. این جواب اولها، جواب اول رو از این عبارت در میاریم. جواب دوم، اونایی هم که قائلند همه جا قائل به مفهوم شرط نیستند. انما یقولون به، اینا میگویند به این مفهوم زمانی که ظاهر نشه برای شرط فایده دیگری، و جایز است این که بوده باشد فایده شرط در این آیه مبالغه کردن در نهی از اکراه، یعنی زنان اذا اردن الافه، زمانی که اراده عفت کنند پس مولا سزاوارتر است به اراده چی؟ به اراده همون عفت. و ایزن میشه باز جواب سوم در واقع. و به حسب ظاهر، بر فرض این که بگیم اینجا مفهوم داره و مفهومش هم همون معنای بد است، بر فرض که اینو بگیم، میگیم مفهوم شرط در وقتی معتبره که اجماع قطعی در قبالش نباشه. اجماع قطعی داریم که نباید وادار بر زنا کرد، او اجماع این مفهومه. مگر می تواند مفهوم در برابر نص مقابله کند؟ می تواند؟ هیچ وقت نمی تونه. و ایزن دلالت شرط بر انتفاع حکم همانا اون دلالت به حسب ظاهره، ولی اجماع قاطع است بر حرمت اکراه. بله، و اجماع قاطع بر حرمت اکراه به طور مطلق قد آرزهو، به تحقیق معارضه کرده با چی؟ با مفهوم. و ظاهر رو یدفع بالقاطع، و ظاهر دفع می شود به سبب چی؟ قاطع. یعنی چه؟ ظاهر یعنی یک چیزی که ظهوری، مثلا یک معنایی که از ظهور کلمه به دست آمده، معنای اینجوری، معنایی که اصالت نداره، معنای مفهومی، معنای تخیلی، به اینطور چیزا میگن ظاهر. ای ظاهر دفع میشه به سبب چی؟ قاطع. قاطع یعنی اون چیزی که قطعی هست، یقینی هست. اون یقینی میاد این ظاهر رو از بین میبرد. ای مگس عرصه سی مرغ نجولنگه توست، هر کسی جایی و هر نکته مکانی دارد. ظاهر همچون مگس است، قاطع همچون سی مرغه. قال السکاکی اول تعریف، گفتیم مورد پنجم یا دلیل پنجم برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل چی بود؟ تعریض. تعریض رو بارها برای شما مثال آوردیم و آن این است که به در بگویند تا دیوار بشنود. این معنای تعریض. شارح هم همین جور معنا می کند، می گوید تعریض آن است که فعل رو نسبت به یکی بدهند ولی منظورشون چی باشه؟ دیگری باشه. شما به رفیق خصوصی خودتون میگید اگه من اذیت کنی ها دمار از روزگار در میارم، این رو میگید برای اینکه او شخص ثالثی که کنارتون ایستاده و خیلی با شما هنوز الفت نداره و تازه میخواد با شما همکاری کنه، یه زهر چشم ازش بگیرید. خب این رفیقتون میرنجه یا نمیرنجه؟ بله نمیرنجه. چرا؟ چون میداند هدفش، هدف اون متکلم یا هدف شما خود او نیست. میداند که این تیری است که از این رد می شود و به اون دیگری اصابت می کند. این معنای تعریضه. مثل چی؟ در قرآنم هست، لئن اشرکت لیحبطن عملک. خطاب به پیغمبره. اگر مشرک بشی عملت باطل میشه. مگر نعوذ بالله بوی اشراک در پیغمبر بوده اصلا؟ پیامبری که تا 17 جدش رو در تاریخ شمردند و در میان اینها هیچ کدام مشرک نبودند در این اجداد پیغمبر. پس چطور خداوند خطاب میکند به خود پیغمبر که اگر تو مشرک بشی عملت باطله؟ چرا اینجوری خطاب کرده؟ میگیم خطاب درسته که ظاهرن به پیغمبره، اما باطنن به کیه؟ به همه مردم. پس اینجا تعریضه، تعریض است به مردم دیگه و اصلا کاری به پیغمبر نداره. به پیغمبر فرموده که دیگران حساب کار خودشون رو بکنند. پیغمبری که این همه مقام داره اگر مشرک بشه این جوره، وای به دیگران. این معنای تعریض هست. خب این تعریض رو کی گفته؟ همه گفتند یا یکی گفته؟ فقط سکاکی گفته، دیگران نگفتن. لذا اینجا مصنف گفت قال السکاکی اول التعریض. چرا گفت قال السکاکی؟ میگیم اولا برای که دیگران نگفتن، ثانیا اسم سکاکی رو آورد برای که در این پنجمی یک اشکالهایی هست و مصنف این انداخت گردن آقای سکاکی، یعنی ای آقایان فضلا، آقایان علما، آقایان محصلین و طالبین، اگه اشکالی در این میبینید از بنده نیست، از آقای سکاکی هست. اسمش رو بردیم تا اینکه بدانید. خب اینم حرف مصنف. گفته از سکاکی یا برای تعریض، یعنی ابراز غیر حاصل در معرض حاصل، اما لما ذکر، لما ذکر نخونی، یا به جهت اون چیزیست که ذکر شده و یا برای تعریضه، به این که نسبت داده شود فعل به سوی کسی و مراد غیر اون کس باشد، مثل قول خداوند تعالی ولقد اوحی الیک. ما قبل آیه چه شیرینه، ببینید، هر آینه به تحقیق وحی شده به تو آی پیغمبر و وحی شده به کسانی که قبل از تو بودن، موسی، عیسی، ابراهیم، یوسف، یعقوب. لئن اشرکت، که اگر تو مشرک بشی هر آینه باطل میشه، البته البته عمله، هم با لام توطئه قسم، هم با نون تأکید ثقیله، هم با فعل ماضی اشرکته. خیلی کلام قوی هست، یعنی حتما اینطوره، حتما اگه شرک بیاری عملت چی میشه؟ باطل میشه. پس مخاطب، اون مخاطب نبیست صلی الله علیه و آله و سلم، و عدم اشراک نبی مقطوع به. ما میدونیم پیغمبر هیچ آنی نه خودش نه آبایش نه اجدادش شرک آوردن، لکن جیعه، اما آورده شده به لفظ ماضی ابرازن لل اشراک الغیر الحاصل، به خاطر ابراز کردن اشراک غیر حاصل در معرض حاصل بر سبیل فرض و تقدیر. چرا؟ چرا اینجور تقدیری آوردیم؟ به خاطر تعریض زدن به کسانی که صادر شده از اونها اشراک، به این که به تحقیق باطل شده و پایین آمده اعمالشون. حالا شارح یک مثال غیر قرآنی میزنه، چون مثال روشن است ما از خارج نمیگیم. چنون که اذا شتمک، هرگاه فوش بدهد تو را کسی، اگه کسی به شما ناسزا بگه، میگویی والله ان شتمن الامیر لاضربنه، اگر امیر این اهانت رو به من بکند او را میزنم، یعنی اگر تو بخوای دست از پا خطا کنی محکم خواهی خورد. ولا یخفا، خب اینجا منظورش اینه که امیر رو کتک میزنه؟ یعنی میره بزنه واقعا؟ نه، یعنی اینجور قدرتی، اینجور اراده‌ای، اینجور نیتی در من هست. ولا یخفا علیک. خب حالا اینجا
یک اشکالکی هست، بلکه دو اشکال هست. یک اشکال اینه که حالا خودمونیم واقعا، اگر ما اینه به فعل مضارع می آوردیم تعریض نداشت. اینجا به انصافتون مراجعه کنید، توجه دارید؟ کل اول ان اشرکت لیهبتن عملک. اگر اینجوری مثلا می فرمود ان تشرک، اگر مشرک بشی عملت باطل ای پیغمبرا، تعریض نداشت واقعا؟
چرا؟
پس آقای سکاکی چطور میگید که اینجا عمدن ماضی آوردیم تا تعریض داشته باشه؟ نه خیر، اگر مضارعم بود ربما به این که تعریض میداشت، و ما وقتی که برخلاف قاعده میاریم باید یه نکته ای داشته باشه، و این نکته باید در خلاف قاعده باشه و در اصل قاعده نباشه، در صورتی که ما اگه مضارع می آوردیم که اصل قاعده بود همین نکته رو داشت. یک اشکال. اشکال دیگر این است که حالا تعریض است به کسانی که شرک آوردند یا کسانی که شرک نیاوردند یا به هر دو. میگیم اینجا احتمال داره تعریض به هم مشرکین باشه، هم به اونایی که هنوز شرک نیاورده. پس چطور آقای سکاکی گفت این تعریض است به کسانی که شرک نیاوردن؟ پس در کلام آقای سکاکی این خفا هست و این اشکال هست. این دو خط همین دو اشکال رو میخواد بگه که من براتون عرض کردم. خوب دقت کنید. و مخفی نیست بر تو این که نیست معنایی برای تعریض به کسی که صادر نشده از اون کسان اشراک. یعنی در اینجا تعریض است فقط به کسانی که شرک ورزیدن، اونهایی که شرک نورزیدن به اونها تعریضی نیست. و ان ذکر المضارع، و باز مخفی نباشه بر تو این که ذکر مضارع فایده نمیده تعریض رو، به جهت بودن این مضارع بر اصل خودش. یعنی اصل اینه که بعد از این چی بیاد؟ مضارع بیاد، و اگه مضارع بیاد تعریض نداره. خب حالا دقت کنید ای تا اینجا. حالا اشکال از اینجا شروع میشه. ولما کان، و چون که بود در این کلام سکاکی نوع خفایی و ضعفی. پس دو اشکال داره، یک اشکالش چیه؟ خفا. یک اشکالش چیه؟ ضعف. ضعفش در اینه که میگه اگر مضارع می آمد مفید تعریض نبود، و حال اون که ما میگیم اگر مضارع می آمد مفید تعریض بود. خفایش در اینه که میگوید اینجا تعریض است به فقط کسانی که اشراک ورزیدن، نه به اونهایی هم که هنوز مشرک نشدن به اونها هم تعریض هست. چه عیب داره به هر دو تعریض باشه؟ بله، شما وقتی به این رفیقتون میگید که هر کس به من بدی کنه اونه میزنم، این هم اشاره است به اون رفیق کنار دستیتون، هم اشاره است به هر کسی که قصد اهانت به شما رو داشته باشه. وقتی ایران میگوید هر کس به ما حمله کند جزایش این است که مثل عراق میشود، این اشاره به کیه؟ به آمریکاست، یا هم به شوروی و هم به فرانسه و هم به انگلیس، به همه هست. خب اینجا هم همینطوره. پس خفا داره، ضعف هم داره. بله، این دنباله کلام سکاکیه. و از اینجا ولما کانه کلام شارحه. بله، نسبهو، نسبت داده این کلام را به سکاکی. این کلام یعنی این وجه چندومی رو؟ پنجومی رو. خوب دقت کنید ها. و الا فهوه، و الا پس اون سکاکی به تحقیق ذکر کرده جمعی ما تقدم رو. او چارتای دیگر هم سکاکی گفته، چرا اونجا اسم سکاکی نبود؟ همین یکی که درش خفا و ضعفه اسم سکاکی بود. بله، میگیم که این چون درش یه امایی بود ما نسبت به خودمون ندادیم، نسبت به سکاکی دادیم. ثم قاله